أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که وجوب پرداخت نفقه به زوجه از بدیهیات فقه است و از اموری است که همه بزرگان و بلکه همه مسلمان ها و بلکه همه عقلا بر او اتفاق نظر دارند. چند دلیل بر وجوب پرداخت نفقه به زوجه بیان شد و رسیدیم به دلیل پنجم که وجود روایات در این زمینه هست. روایات رو هم ما به چند طائفه تقسیم کردیم، طائفه اولا در تفسیر آیه طلاق، طائفه ثانیه در تفسیر آیه فامساکم بمعروف، طائفه ثالثه روایات مطلقه بود، یعنی از نظر آیه و اینها محل کلام نبود و به نحو مطلق بیان فرموده بود که نفقه زوجه واجب است. ما چند روایت رو از طائفه سوم خوندیم، امروز یه دونه روایت دیگر یا دو تا روایت دیگر رو هم اشاره میکنیم. باب چهارم از ابواب نفقه، حدیث اول. این حدیث یه مقدار حدیث طولانی هست ولی توجه بهش خوبه. حدیث رو مرحوم شیخ هور در جلد 21 وسائل صفحه 515 باب چهارم از ابواب نفقات حدیث اول نقل میکنن. عنوان باب هم اینه: باب النفقات الواجبه والمندوبه و جملتون من احکامهما، یا و جملتن من احکامهما، که اینم درسته، باب جمله ای از احکام اینها، یا این باب و نیز جمله ای از احکام نفقات واجبه و مندوبه. روایت مفصله ولی نکاتی داره که قابل توجهه. روایت رو ایشون از تحف العقول نقل میکنن. اگر یادتون باشه اول مکاسب مرحوم شیخ با روایتی از تحف العقول آغاز میکنن و در نزد بعض از بزرگان اعتبار تحف العقول قطعی است. ما اگر یادتون باشه دوستانی که خدمتشون بودیم نسبت به تحف العقول تلقی به قبول کردیم روایاتش رو، گفتیم قطعا به عنوان مؤید که ازش میشه استفاده کرد و بلکه ممکنه با یک لحاظی درستش کنیم. دوستانی که دلشون میخواد در مورد اعتبار تحف العقول یا عدم اعتبار روایاتش تحقیق بیشتری داشته باشن، به کتاب اصول و علم الرجال آیت الله شیخ مسلم داوری مراجعه کنن. کتاب اصول و علم الرجال، من یه موقعی تو منزل برای دوستان طلبه این کتاب رو تدریس میکردم، کتاب بسیار خوبی است، کتاب اصول و علم الرجال. خب دیگران هم بحث کردن ها، ولی ایشون یه بحث شسته و رفته دارن در مورد اعتبار روایات تحف العقول. خب ما چرا ما چرا این روایت رو با سندش رو خیلی بحث نمی کنیم؟ چون اولا در خود تحف قبلا بحث کردیم و الان هم ارجاع دادم شما رو، و ثانیا یعنی همه جور که چندین مرتبه تا حالا گفتم این روایات از این حیث و دلالت بر وجوب نفقه زوجه چیه تواتر دارن، لذا ما رو از بحث سندی بی نیاز میکنه. اما روایت حسن ابن علی ابن شعبه حرانی در کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام فی حدیث، یعنی حدیث تازه از اینم که یک صفحه الان نقل شده چیه مفصلتر بوده، قال و اما الوجوه التي فیها اخراج الاموال فی جمیع وجوه الحلال، اخراج اموال یعنی باید مال رو پرداخت کرد در جمیع وجوه حلال، المفترض علیهم وجوه حلالی که واجب است و وجوه النوافل کلها و پرداخهای مالی که مستحب است، فاربعتون و اشرون وجها، 24 وجه شاهد ما اینه، منها بعد هنوز نه حالا عرض میکنم، منها سبعت و وجوه علا خاصت نفسه، 7 خرجیه که آدم برای کی میخواد انجام بده خودش، و 5 وجوه علا من یلزمه نفقته، 5 وجه بر کسانی که نفقه دادن به اونها چیه لازم و واجبه، و 3 مما یلزمه فیها، 3 چیزی که لازم است برای این فرد در این 3 چیز، من وجوه دین، از امور دینی هست که پرداختش واجبه. خب شد چند تا حالا؟ 7 و 5 تا، 12 تا، اینم 3 تا، 15 تا، و 5 وجوه مما یلزمه فیها من وجوه الصلات، صله ها و پرداخت های این چنینی که صله رحم باشه، اینم 5 تا شد 20 تا، و 4 اوجه مما یلزمه النفقه من وجوه اصطناع المعروف، از وجوهی که باید در راه معروف خرج بشه، اینم 4 تا میشه چند تا؟ 24 تا. اما ما به کدوم یکیش کار داریم؟ به اون 5 تایی که لازم است در امر نفقه غیر پرداخت کنه، چون 7 بود که در امر خودش بود، 5 تا در امر غیره. بعد میرسه به اینجا دیگه، اونا رو 7 و اینا شو من نمیخونم، شاهد ما رو میخونم، و اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقه، بالا گفتن یلزم، اینجا میگن چی؟ تجب، فرقی نمیکنه، لازم است یعنی واجب است، و اما الوجوه الخمس التي تجب بر فرد النفقه لمن يلزمه نفقته، برای کسی که نفقه او لازم است، در این تعبیر هم وجوب رو به کار بردم هم لزوم رو، فعلا ولده و والدیه، که اینا شدن کی؟ اقارب، احسنتم، و امرأته که همسر زوجه، و مملوکه، مملوک، همون ستا رو توی این عبارت چیکار کردن؟ آوردن دیگه، اون ستا چی شد؟ زوجه، اقارب، ملک، ملک اعم بود، از ملک یمین و حیوانی که در ملکش است، این شد لا، باز دوباره یا سه باره در همین عبارت، 3 بار لازم له ذلک فی العسر و الیسر، یعنی از گردن ساقط نمیشه و باید تا حد امکان، ولو معسرم باشم تا حد امکان رو باید چکار کنم؟ پرداخت کنم. 4 بار در این نفقات پنجگانه تعبیر لزوم آمده بود، 1 بار اول در اون دستبندی، 3 بارم در همین عبارت اینجا که چی بود تعبیر؟ تجب علیه النفقه لمن یلزمه نفقته لازم له ذلک فی العسر و الیسر. خب این هم عمدن اشاره به این روایت کردم و انتخابش کردم که هم این بسط و تفصیل زیبا رو دوستان بیشتر باهاش آشنا بشن، هم به این بهانه بحث رجالی کتاب تحف العقول رو ارجاع داده باشم، و هم این که ببینید اینقدر نفقات ثلاثه محل کلام ما واضح وجوبش و اینها که در یک روایت 4 بار کلمه تجب یا یلزم و تلزم به کار رفته. خب روایت مطلقه دیگر، روایت باب 11 حدیث اول، همین روایت رو میگیم و دیگه این طائفه سوم رو هم تمام میکنیم. باب 11 حدیث اول، بابو اصلا دقت کنید عنوان باب رو مرحوم شیخ خور میگن بابو وجوب نفقت الابوین والولد دون باقی الاقارب، نفقه پدر و مادر و فرزند دون باقی الاقارب. باقی الاقارب یعنی کی؟ یعنی حتی خواهر و برادر مثلا نفقهشون واجب نیست. من یه پرانتز باز کنم، دیروز یا پریروز من یه اشتباهی کردم که حالا یا سبق لسان بوده یا ارتکاز ذهنیم بوده، گفتم خانم رو در ایام بارداری طلاق نمیشه داد. این حرف حرف غلطیه، خانم رو در ایام بارداری میشه طلاق داد، اما نفقش واجبه، و بعض از بزرگان گفتن 1 طلاق میشه در ایام بارداری داد، اگر طلاقش داد و رجوع کرد دیگه حق طلاق دوم نداره. طلاق دوم اونم به نظر بعضی جائز نیست در ایام بارداری، طلاق اول جائز هست. من این اشتباه هم رو تصحیح میکنم، پرانتز بسته، ترسیدم یادم بره، همین مقدار کافیه. نکته ایده نه او ادشه پرانتز بسته. برگردیم به بحثنا هذا، روایت باب 11 از ابواب نفقات حدیث اول. روایت اینه، چرا باز این روایت رو انتخاب کردم؟ چون یه نکته رجالی به نظرم آمد که خوب اشاره کنیم. ما لابلای عرائزمون نکات رجالی محل کلام رو هی به مناسبت عرض میکنیم. روایت اول اینه، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، عن محمد ابن یحیی. دقت کنید بزرگواران، این محمد ابن یحیی رو شما تو سند روایات زیاد میبینید. ما 3 تا محمد ابن یحیی حداقل داریم، محمد ابن یحیی اول، محمد ابن یحیی ابن سلیمان خثعمی با سای 3 نقطه خثعمی کوفی. این بزرگوار از اصحاب امام صادق علیه السلام و بیش از 29 روایت ازش با این مشخصه محمد ابن یحیی نقل شده. این میشه اولین نفر، محمد ابن یحیی ابن سلیمان خثعمی کوفی. نفر دوم، بله نفر دوم، ابن خزاز بارزه، همین محمد ابن یحیی ابن خزاز. این بزرگوار از اهل کوفه بوده و از اصحاب امام صادق امام کاظم علیه السلام. نفر سوم، حالا وثاقتشون الان میخوام بگم، نفر سوم محمد ابن یحیای عطار قمیس. محمد ابن، از این 3 تا کدوم یکی میشه شیخ مرحوم کلینی؟ این سومی، چون اون 2 تای اول یکیش از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، دومی از اصحاب امام کاظم علیه السلام. خب معلومه که مرحوم کلینی با 1 واسطه به امام صادق و کاظم نمیرسه. هرگاه مرحوم کلینی بگه محمد ابن یحیی، منظور محمد ابن یحیای عطار قمیز. شهید ثانی تصریح میکنه میگه هر 3 این بزرگواران ثقاتن و مورد وثوق و بگید اعتماد. خب این که محمد ابن یحیی، پس محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، یکی از کارهای قشنگی که مرحوم آیت الله خویی در کتاب بسیار ارزنده معجم و رجال الحدیثشون بیان کردن، این کار خیلی قشنگه. ایشون یه راوی رو در نظر گرفتن، هم رباط از این راوی رو نقل کردن، هم مرویون انهای این راوی رو. رباط یعنی اونایی که میشن شاگرد روایتی این آقا، مرویون انهای این آقا یعنی اونایی که شیخ این آقا بودن در طبقه رجالی حدیثی. خب فایدهش چیه این کار ایشون؟ فوایدی دارد. یکیش تمییز مشترکاته. یعنی چی تمییز مشترکات؟ ما توی روایت میبینیم میگه محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی. حالا اینجا محمد ابن یحیی از قضای روزگار هر سه ثقه هم دیگه لازم نداریم فحصه بیشتر رو، اما بعضی از محمد ابن یحیی ها اگر آمد و ثقه نبودن، ما نمیدونیم یه الان او ثقه هست او پسفن اگه نیاد این ثقهه یا نه. اینجا به راوی و مرویون ان مراجعه میکنیم، میبینیم آها در طبقه رجالی که شیخ مرحوم کلینی باشه کدوم یکیه؟ محمد ابن یحیی عطار قمیس. خب او میبینیم مثلا ثقه است، برای ما کافیه. این فایده کار آیت الله خویی یکیش اینه. برگردیم. خب محمد ابن تالا دو تا نکته رجالی عرض کردم براتون، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین. محمد ابن الحسین اصطلاحا محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب. این آقا تعبیر دیگر زید زیات، زید روغن فروش، زیات با رزه و ته آخر، زید زیات. ما دهان هم داریم زیات هم داریم. بعضی ها میگن دهان با هی دو چشم، یعنی روغن حیوانی میفروختن، زیات روغن نباتی میفروختن. نبات به معنای نه نباتی این زمان، نبات به معنای گیاهی اصطلاحاً، چون این نباتیه الان که چه عرض کنم. خب محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب یا بگو زید زیات، همدانی باهی دو چشم، همدانی کوفی، متوفای 262. این آقا از اصحاب سه امام بوده، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم الصلاه و السلام، و به قول نجاشی از اجله محدثان شیعه، جلیل القدر، کثیر الروایه، ثقه، سرشناس و دارای تصانیف نیکو. پس تا اینجا این روایت اصلا اگر ما بودیم و این تک روایت، تا اینجا که سندش کامله. بعد از محمد ابن الحسین میرسیم به صفوان. صفوانم که صفوان ابن یحیی جلیل القدر و از اصحاب اجماع و از رجال ثلاثه‌ای که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. ما در بحث اصحاب اجماع فحصی و بررسی که کردیم، آیه یعقوبی به کجا رسیدیم؟ به این که اصحاب اجماع خودشون که ثقه هستن، شیخ بلاواسطه شون هم قطعا چیه؟ ثقه است. حالا این رو دیگه بحث رجالی خاص خودشو داره. خب میرسیم بعد از صفوان به آخرین فرد قبل از امام علیه السلام، عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج هم از شاگردان امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم السلام، و از ایشان و در مورد ایشان از امامان علیهم السلام مدح واقع شده و مورد اعتمادن در کتب رجالیان. لقب ایشان بجلی کوفیست، یا در بعض از تعابیر بیاع صابری. هم به جلی کوفی بهش میگن، هم عبدالرحمن ابن حجاج میگن، هم بیاع صابری با سین. جان مثلا حالا ایشان از جمله ایشون هم عرض کردم 510 حدیث از این سه امام علیهم السلام نقل کرده و ایشان هم وثاقتش قطعی از جمله شاگردان ایشان ابن ابی عمیر، حماد ابن عثمان، صفوان ابن یحیی و دیگران که اینا همشون جزء اصحاب اجماع هن و شیخ بلاواسطه اصحاب اجماع هم که قطعا ثقه است، از راه دیگر هم وثاقتش ثابته، لذا سند این روایت یک سند کامله. بعد عبدالرحمن ابن حجاج از کی نقل میکنه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام قال خم. خب چرا من این روایت رو انتخاب کردم؟ چون در این روایت همین سه گروهی که مد نظر ما هست آمدن، سندشم که کاملا معتبره، اگر نبود الا همین روایت برای ما کافی بود. روایت چی میگه؟ ان ابی عبدالله علیه السلام قال خمستون لا یعطون من الزکات شیئا، پنج گروه هم که از زکات چیزی به اونها داده نمی شود: الاب والام والولد که اینا شدن اقارب، والمملوک که شد ملک، والمرأه پر واضحه که منظور هر زنی نیست، مرأه فرد زوجه، یعنی شاهد عرض من اینجاست. خب زکات بهشون داده نشه چه ربطی داره به بحث وجوب نفقه؟ آها، و ذالکه انهم عیاله لازمون له، اینا عیال و نانخور و خرجیده ایشانن که لازمه براش هستن، که این هم باز میشه شاهد بحث ما. مع الاسف امروز وقت زود گذشت، یعنی یک کمی دیر شروع شد. این هم طائفه سوم. طائفه چهارم من فقط ارجاع میدم، دیگه خودتون مراجعه کنید، بحث نفی نفقه از ناشزه. اگر خانمی بشه چی آقایان؟ ناشزه، که حالا نشوز رو انشالله بحثشو میگیم. خب بگید چه ربطی داره، چرا الان میگید؟ حالا عرض میکنم که باب ششم از ابواب نفقات، حدیث اول و دومه. آها، ارتباطش به بحث ناهازا اینه، اگر نفقه خانم ناشزه واجب نیست، فتدل به مفهومها الا ثبوتها للمطیعه. وقتی میگن ناشزه نفقه ندارد، و معناش اینه که یعنی مطیعه نفقه دارد. نفقه مطیعه واجب است، اما ناشزه نفقه ندارد و واجب نیست. اینم طائفه چهارم. طائفه پنجم، نفقه اینجا اثباتیه و به طریق اولا. در ناشزه نفیی بود که مفهوم داشت، در طائفه پنجم عرضم تمام شد، یک دقیقه. در طائفه پنجم اون روایاتی که میگه مطلقه رجعیه نفقش واجبه، مطلقه ناشزه میگفتیم نفقه ندارد، معناش اینه که مطیعه نفقه دارد. اما اینجا یه جور دیگه مفهوم اولویته، مطلقه رجعیه نفقه دارد و واجبه، پس به طریق اولا غیر مطلقه، غیر مطلقه. خب این هم شد طائفه پنجم، دیگه مراجعه کنید. طائفه ششم، اینم الان یادم آمد، یعنی دیدم، ما تدل علی نفی نفقه عن البائنه، میگه بائنه نفقه ندارد، پس غیر بائنه که طلاق داده نشده نفقه دارد. این شد چند تا طائفه؟ شش تا. هفتمی یا هشتمی؟ هفتمی رو الان دیدم، بمونه برای جلسه بعد. ولله الحمد.